گذاریم. شب زمستانی خوبی براتون آرزو داریم و دعوت میکنیم شنونده مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی باشید.
خاطمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما نگاه خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. پیام رهبر انقلاب به نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان. انتقادها به اقدامات ضد تولیدی در کشور. پیامدهای تظاهرات ضد امریکایی در عراق. بررسی افهامات طرح جدید بانکداری. و موضوعات که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به عقب نشینی نسبی اروپا از فعالسازی مکانیسم ماشه با توجه به تهدید جدی ایران درباره خروج از معاهده NPT. آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام و ادب دارم خدمت شما جناب عسکری و همچنین شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر حجت، از به حال نشانه هایی که ما از اروپایی ها میگیریم این گونه برداشت میشه که اونها ظاهرا یه عقب نشینی نسبی داشتن از فعالسازی مکانیسم ماشه با توجه به اینکه خب مقامات کشورمون اعلام کردن که در صورتی که این سازوکار فعال بشه ایران از معاهده NPT خارج خواهد شد. ارزیابی شما رو بشنویم.
عرض کنم خدمت شما اینکه ابتدایی که اولویت اروپا در هر صورت حس برجام هست، اگرچه خودش ناتوانه در این مسئله، اما علاقمنده که ایران در برجام بمونه و گامهایی رو که برمیداره کم تأثیرتر باشه و در واقع حالت از بین رفتن کامل بنجام نباشه. این موضوع دوم هم این هست که اینجا بحث قدرت هست، یعنی هرچی در نظام ملل داره قدرت بالاتری باشی و بتونی قدرت رو اعمال کنی حتما شنونده های بیشتری خواهید داشت. بنابراین این تهدید ایران هم میتونه تاثیرگذار باشه، هرچی از قدرت این تهدید بیشتر باشه قطعا عقب نشینی های بیشتری شکل خواهد گرفت، در غیر این صورت خیر.
بله آقای دکتر حجتی، نگاهی هم داشته باشیم به مکانیسم ماشه. شاید از اون که الان دارن گفتگو رو میشنون این موضوع یه مقداری تو ذهنشون ابهام داشته باشه، توضیح میفرمایید که اساسا مکانیسم ماشه در برجام چگونه تعریف شده؟
از کنم خدمت شما، همواره یکی از مسئله که مطرح بوده بحث اختلافات کشورهای داخل در واقع این توافق برجام چگونه باید حل و فصل بشه. دو گام مؤثر ما بخوام داشته باشیم، یکی بحث کمیسیون مشترک هست، یه اختلافی هست که هر کدوم از اینها در تفسیرهای خودشون در برداشتهای خودشون، این میره تو کمیسیون مشترکی که در واقع اعضا هستن، اونجا به شور گذاشته میشه و به نتیجه لازم میرسه. اما اگه یه اتفاق هم نیفتاد در واقع از کمیسیون مشترک در واقع به سمت حالا گام بالاتری میره که بالاترین حدش این هست که اگر کشوری یا کشورهایی به این نتیجه رسیدن که طرف مقابل، حالا ایران اینجا مطرح هست در مکانیزم ماشه رو، اگر ایران در واقع برجام رو رعایت نکرد، به تعهدش عمل نکرد، هر یک از این کشورها میتونن در واقع این بحث توافق رو ببرن برای شورای امنیت و اونجا تو شورای امنیت تصمیم گرفته میشه. ولی بحث اینجاست، برخی بر این اعتقادن که ممکنه که مثلا حالا چین یا روسیه اونجا هستن، به گونه های متحد ایران میتونن محسوب بشن، میتونن اونجا وتو کنن، در حالی که خب ما در اینجا بحث وتو نداریم. بنابراین بحث این هست که آیا تعلیق تحریم ها در واقع تداوم پیدا کنه یا نه. بنابراین همین که وارد شورای امنیت بشه و شور گذاشته بشه و مخصوصا کشور اروپایی و آمریکا حالا بخواد مثلا تصمیم میگیره که مکانیزم ماشه عمل بشه و عمل میشه و مخالفتی نمیشه در این باره کرد. بنابراین برخی در این اعتقاد هم که بهتر که تا این حد پیش نره اختلافات که به بحث مکانیزم ماشه برسه. حالا اینجا بحث این هست که آیا واقعا اروپا خودش علاقمند به این مسئله هست یا نه، این رو یک دستاویز یک بهانه کرده که بتونه ایران رو متقاعد کنه که در برجام بمونه و گام های موثرتری بر نداره.
بله آقای دکتر، به نکته خوب اشاره فرمودید. خب در داخل کشور ما هم یه ابهامی که وجود داره این هستش که خب اگر به هر حال در قالب مکانیسم ماشه پرونده ایران مجددن به شورای امنیت بره، اونجا به هر حال روسیه و چین میتونن از حق وتو خودشون استفاده بکنن، در حالی که با توضیحات جناب عالی کاملا مشخص میشه که همچین سازوکاری اونجا مطرح نیست و اساسا حق وتو اونجا محلی از اعراب نخواهد داشت. یک گمانه ای هم آقای دکتر حجت در کشور مطرح میشه که ما در واقع با توجه به ملاحظات کلانی که میشه و منافع کلانی که در نظر میگیریم با اروپایی ها به حال یه مقداری مساعدت بکنیم، یا به تعبیر دیگری اگرچه اونها در انجام تعهدات خودشون خیلی جدی نبودند و به هر حال اساساً برجام رو به سمت بیهودگی سوق دادن، اما ما برای اینکه وارد مرحله در واقع مکانیسم ماشه یا بحث شورای امنیت نشه پرونده ایران، کجدار مریض با اروپایی ها در واقع راه بیاییم و اساساً این بهانه رو در دست امریکایی ها ندیم که مجدداً بخوان از ابزار اروپا به بهانه اینکه ایران به تعهدات خودش عمل نمیکنه یا اساساً در مرحله خروج از برجام هست با کاهش تعهدات تدریجی خودش بخوان به حال سناریوهای جدیتری یا جدیدتری رو علیه ایران اعمال بکنن. شما چقدر با این گمانه موافقید؟
بله، در اصورت دو تا راه اینجا وجود داره. یکی این که همین که در واقع شما فرمودید جناب عسکری که در واقع با تعامل پیش بره مسئله و به گونه ای که اروپا تشویق نشه به اون سمت بره و به مکانیزم معاشره به راه بندازه، مخصوصا که خودش خیلی بیش از آمریکا نیازمند به این هست، حداقل به شکل روانی خودش رو نیازمند به این مسئله میدونه که برجام حفظ بشه و تعهدات ایران در واقع انجام بشه. ولی خب یک مسئله که اینجا هست، ما واقعا توی تعهدات بین‌المللی نمیتونیم، تو توافقات بین‌المللی نمیتونیم به راحتی بپذیریم که تعهدات یک طرفه انجام بشه. بنابراین ایران هم انتظاراتی داره. به همین خاطر برخی که مخالف این روی کرده هستن از روی بحث قدرت مسئله رو مطرح میکنن یا تهدیدی خروج از بحث انتیتی رو مطرح میکنه. این دو راه هر دو وجود داره. بستگی به این داره که کدوم یکی از این راه ها میتونه اروپا رو و حتی غرب رو کلا متقاعد کنه که به تعهدات برجامی خودش برگرده. هر کدوم از اینا در واقع تاثیرگذار باشه میتونه در واقع نتیجه لازم رو برای ایران به دست بیاره. ولی دو نگاه، یکی بحث تعاملی هست، یکی بحث قدرت محور و بحث تهدید هست که بله. هر دو میشه از هر دو در واقع همزمان استفاده کرد.
درسته. متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر حجت. با جناب علی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. زنده باشید.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به عقب نشینی نسبی اروپا از فعالسازی مکانیسم ماشه با توجه به تهدید جدی ایران برای خروج از MPT. آقای دکتر حجت کارشناس مسائل بین الملل پاسخگوی پرسش های ما بودند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:11 است. همچنان افتخار داریم از شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب از آن شنونده در دومین بخش گفتگویی نگاه خواهیم داشت به ابهامات طرح جدید بانکداری که آقای عبدالله مشکانی کارشناس مسائل اقتصادی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مشکانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مشکانی عزیز میفرمایید که طرح جدید بانکداری که به حال زیاد هم بهش پرداخته میشه، از نگاه شما به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی چه ابهاماتی داره با توجه به اینکه خب برخی از در واقع کنشگران حوزه اقتصاد، هم فعالان و هم کسانی که به حال در حوزه های آکادمیک در این بخش کنشگری میکنن، معتقد هستن که این طرح مثل قبل وام های ربوی رو با پوشش اسلامی ادامه میده و به حال با توجه به اینکه خب در کشور ما هم دب بانکداری اسلامی وجود داره، شاید موقعی که بالا یه فرد غیر متخصص هم راجع به طرح بانکداری میشنوه، انتظارش این هستش که طبق اون وعده ها و شعارهایی که ما مطرح کردیم، نظام بانکی ما به سمت بانکداری اسلامی حرکت بکنه که شاید بخشی از اون مطالبات و انتظارات عمومی جامعه از بانکداری اسلامی این هستش که به هر حال وام های ربوی حذف بشه در این مسیر.
من عرض بخدمت کنم، ما اصلا اصل مشکلی که داریم چی هست؟ تو کشور ما در 50 سال اخیر نرخ رشد نقدینگی سالیانه بین 21 تا 27 درصد بوده. یعنی همین حجم پولی که ما داخل اقتصاد داریم، این سالیانه، حالا ما واسه اینکه مسئله ساده بشه شما فکر کنید 20 درصد به این اضافه میشه. وقتی اقتصادی یا رشد اقتصادی کمی داره، مثلا در حد 3 درصد 4 درصد، که حالا ما نرم 40 سالمون هلوش 4 درصده، همزمان 20 درصد نقدینگی تو بازار در کمترین حالت وارد بازار شما، رشد اقتصادی 4 درصد بیشتر ندارید، اینجا اختلاف 16 درصدی وجود داره. این اختلاف 16 درصدی در بلند مدت باعث تورم میشه که ما بهش میگیم تورم پولی. یعنی شما اگر یک پولی رو میدید یک جای سرمایه گذاری میکنید، سال بعد به فرض مثال به شما 16 درصد سود بده، شما در حقیقت سودی نبردید. اتفاق دو افتاده، اون پول جدیدی که خلق شده و تورمی که خلق شده، فقط شما قدرت خرید پول تست شد. اینجا مشکل کجا وجود میاد؟ مثلا اینجاست که معمولا ما هر دید دو سه سالی به دلیل حالا یا درآمدهای نفتی یا مسائل دیگه اجازه این که این تورم خودش داخل اقتصاد تخلیه کنه رو نمیدیم. تو اون 3-4 سال کسی که میره پول تو بانک سپرده میکنه مثلا سال 20% سود میگیره، در صورتی که تورم تو جامعه زیر 10%. بعد سال 4 حالا یا 5 یه مشکل در فروش نفت وجود میاد یا در قیمت‌های جهانی یا هر اتفاق دیگه، قیمت‌ها داخل اقتصاد مثلا 70-80% 100% رو تجربه میکنن. اینجا یک ناعدالتی بزرگ رخ میده. اون کسی که پولش تو 3-4 سال تو بانک بود سال 20% سود گرفت، سود خالص گرفت بدون که تورمش خورده باشه، بعد 3-4 سال پولش رو میگیره میره تو بازار یه خرید فروش انجام میده، اینجا میگه با دیگه سود 70-80% 100% میگیره، شام میبینه که ظرف 5 سال پول این فرد 3 برابر شد. بله. اون وقت دیگه برده پول رو تو بانک سپرده کرده، میگه که اون با این تورم عقب هم افتاد، عملا مدت خرید خودش از دست داد. اصل مشکلی که ما داریم در مورد نرخ سود، مشکل در اینجا نهفته شده. طرح جدید بانک داری، ما اولین انتظار بود که این رو حل کنه، یعنی الان این طرح رفته داخل ریشه، داخل عرض خدمتی که یه سری معلول ها شده، دستوری که به علت ها توجه نکرده. این که ما با توجه نرخ رشد اقتصادی که داریم که معمولا کمه، مثلا دیگه میانگی بوده 4%، سالی 20-25% نرخ رشد پول داریم، طبیعیه که تو بازار 20% تورم باشه و طبیعیه که تو بانک نرخ سود بره 20% واسه. در این حدود 20% میاد یه ناعدالتی خیلی بزرگی درست میکنه که یه در به شدت فقیر میکنه و یه در به شدت ثروتمند میکنه. اولین انتظاری که وجود داشت واسه اینکه طرح جدید بانکداری بیاد مسئله رو حل بکنه که عمدتاً قانون مادر بانک مرکزی باید تغییر بکنه، این اتفاق نیفتاده. چون این اتفاق نیفتاده، از همین الان واسه ما از سرمین شمسه که این طرح بیاد بره داخل نظام بانکی، از بخواه من تو که تحت یه عنوانی همین روالی که تا حالا داشتیم همین روال ادامه پیدا میکنه، شکل و فرمش تغییر میکنه یه مقدار. این شکل و فرم تغییر کردن ماهیت کار رو تغییر نمیده، ماهیت همون ماهیتیه که سابقه‌ای وجود داشت و چیزی اصلاح نمیشه. یعنی اونطور که ما انتظار داشته باشیم یه خیر و منفعتی گیر مردم بیاد که مردم راضی باشن بگن یک مشکلی از مشکلات کشور ما حل شد، این اتفاق نمیفته. یعنی اصل نگرانی که ما داریم اینجاست. حالا یه مسئله هم وجود داره که مثلا الان در مورد تحریم ها به حال بانک مرکزی تحت عنوان تحریم های تروریستی شناسایی شده و از بخاطر فکر فشار بسیار شدیدی بود قرار داره. اینکه ما بیایم ساختار بانک مرکزی رو در این فشار شدیدی که وجود داره کنفیکون بکنیم بدون که بانک مرکزی آمادگی این اصلاح ساختار رو داشته باشه، این هم مسئله بعدی است که فکر میکنیم این طرح بهش توجه نکرده. یعنی از نظر زمانی شاید این مقطع زمانی زمان صحیح واسه انجام این کار نبود. و مسئله بعدی عقوده. عقودی که وجود داشت از خدمت این عقود، حالا تحت هر عنوانی داخل شبکه بانکی، بذارید من یه ذره اینو ساده‌تر از شما ببینید. در حالی کسی طرح نوشته، این طرح وقتی میخواد داخل شبکه بانکی بیاد اجرا بشه، یه کارمند اجرا بکنه. طرح رو کی نوشته؟ یه کسی که نسبت مسائل شرعی اینطور عقود یه اشرافی داشته. کارمندی که میخواد این رو اجرا بکنه، ممکنه این تسلط رو به حال در بازی یک مجتهد که تسلط مواس و وقوت نداره ده. وقتی در صحنه عمل میخواد اجرا بشه با مشکلات مواجه میشه که شما میدید عقدی که نوشته شد و به نظر شرعی درست بود، این عقد در اجرا طوری انجام میشود که دیگه اون جنبه شرعیشو نداره. مثلا در مورد عقد مرابحه که خب خیلی هم رواج داره، بانک میاد میگه من یه پولی در اختیار شما قرار میدم به فرض مثال 100 بهت وکالت میدم شما برو با این پول یه کالایی بخر به خودت بفروش. این نوع عملی که واقعا داره انجام میشه، حالا شبیه این ساختار قانونیه، هیچ اشکالی هم نداره، اون چیزی که قانون گذار تعریف کرد. اما در بازار چه اتفاقی میفته؟ یه پیش فاکتور میبرن میذارن پیش بانک، با این پیش فاکتور میان یه کالایی رو این وام رو میگیرن، بعد این وام رو میرن تو بازار مثلا به 2% تخفیف میفروشن. خب این پول میشه ربا، درست شده؟ الان این طرح جدید بانکداری این مسائل رو هم ندیده، اینها هم دیده نشده. از مفتاسی که استنباط خودی اینه که اینها وقتی میاد شاید قانون خوب نوشته شده باشه، اما وقتی میاد به منصه اجرا میرسه، تو منصه اجرا اونطور که شرع مقدس توصیه میکنه اونطور این عقود اجرا نمیشه. ما میبینیم که مردم هم مشکل مواجه میکنه دیگه.
یعنی
مردم،
یعنی آقای مشکانی از خواهم کنم کلامتون رو قطع میکنم، باید یعنی انتظار مردم این هست اگر مثلا ما میایم یه اصلاحیه‌ای در نظام بانکی کشور انجام میدیم، این اصلاحیه باید انقدر شفاف باشه و در واقع حدودش مشخص باشه که در مرحله اجرا به تعبیر دقیق از تالی در نظام بانکی یه کارمند یا عامل اجرایی نتونه از اون برداشت‌های متفاوت بکنه یا بر اساس تعابیر شخصی خودش اون قانون رو اجرا بکنه. یعنی در هر جایی از این ایران که شما حضور پیدا میکنید راجع به مثلا عقود اسلامی یک برداشت و یک درک مشترک وجود داشته باشه که اون هم نیازمند شفافیت و معین بودن حدود قانونیه.
ببینید این اصلا مسائل شرعی این عقود باید واسه مردم از اون شفاف بشه، مردم توضیح داده بشه که اگر طبق روال اومدید و این کار رو انجام دادید نظر شرعی صحیحه، اگر طبق روال این کار رو انجام ندیدش نظر شرعی مشکل داره. این که اصلا مردم توضیح داده نمیشه و مردم هم خب طبیعتا میگه مسائل پیچیده فقهیه باید بیاد ابعادش رو برای مردم تشکیل بشه. در همون قانون بانکداری بدون ربایی هم که سال قبل وجود داشت و الان هم هنوز در حال اجرا هست، همین هم برای مردم شفاف نشده و متاسفانه مردم چون آگاهی کافی نسبت به اینطور مسائل ندارن در مقام عمل عرض به خدمتتون که این عقود خیلی هاش در حال شبهه‌دار میشه، اگر نخواهیم بگیم که دقیقاً ربا هم میشه اما شبهه‌دار رو مطمئن میشه. فقط اینا هم نیست، ببینیم مثلا در مورد حالا شرکت ها بیشتر باز زمانت همون LC کار دارن، اونها هم الان ما تو بازار هستیم داریم میبینیم شرکت های مختلفی از این استفاده میکنن. گهگداری من در روش ها رو که میبینم مثلا اون شرکت هایی که مشاوری میبینم این کار رو انجام دادن از نظر شرعی تقریبا به دیدگاه میرسم که دارن خطا میکنن، یعنی اون ساختاری که داره انجام میشه ضمانتنامه گرفته میشه، اون ضمانتنامه تو بازار نقد میشه، عملا سوری سازی این عقوده. ظاهر وجود داره ها، ظاهر اسلامی است اما در مقام عمل تقریبا اون روال فقهی که وجود داره اون دور خورده میشه، این عقود سوری میشه، اون پولم پول حالا نخواهیم بگیم روا اما دیگه پول شسته رفته ای نمیشه. یک کسی که مقید نسبت به این طور مسائل خیالش راحت باشه بگه مثلا اون شرایط فقهی عقد کاملا رعایت شده، یه اتفاق نمیفته. هر جایی بانکداری اینها رو ندیده با این طور مسائل داریم، نرخ رشد پول در ایران بالاست، تا مادامی که نرخ رشد پول تو ایران بالاست شاید ما کوتاه مدت بتونیم مثلا نرخ سود بانکی بیاریم 15% هم بکنیم، اما بعد در بلند مدت هم حدود 20-25 باید اون میانگین باید اون میانگین باید رعایت بشه، چون ما سالی 20-25% داریم پول شاپ میکنیم.
بله.
خب این اتفاق میفته، ببینید این تلاطمات نقدینگی رو ایجاد میکنه که این تلاطمات نقدینگی یه طرف فرق میکنه یه طرف سرگرم میکنه و اصلا همین مسئله است که باعث میشه عقود دور بخوره. یعنی اگر ما بتونیم اینو حلش بکنیم، این مسئله نرخ رشد پول رو اینو بتونیم حل بکنیم، بعد میتونیم مسئله تورم پولی رو حل بکنیم. مسئله تورم پولی رو حل کردیم بعد میتونیم بیایم این مسائلی که فقهی که عقود داره اینها رو بیایم حل بکنیم. اصل دیدگاهی که ما داریم اینه که اول باید اون حل شد، اون ریشه تمام مشکلات و مصیبت ها اونجاست. ما تا موقع که ریشه رو حل نکردیم حالا بیام شاخ و برگ رو اصلاح بکنیم فایده ای نداره.
درسته.
یعنی بهترین طرح هم که انجام بشه بهترین طرح اولا که خود تنظیمات داره، حالا به فرض اینکه طرح خودش هیچ ایرادی نداشته باشه و بیاد اجرا بشه، چون ریشه ای که مشکل داره هر چقدرم طرح قوی باشه باز هم ما در مقام اجرا مشکل می‌خوریم و این شبه هاست که داخل زندگی مردم به وجود آورده که مردم به حال میخواد بانک کار بکنن، این افرادی که اصلا مقیدن اینها به حال یک سری معذوریت براشون به وجود میاد که شاید اونطور که باید و شاید نتونن از خدمات بانک استفاده کنن و بانک هم پتانسیل هایی که داخل اقتصاد میتونه داشته باشه برای اینکه به اقتصاد ما کمک بکنه اون پتانسیل هاش شکوفا نمیشه.
درست.
این یه لوپ باطلی از تورم در کشور ایجاد میشه، یه چرخه باطل از تورم در کشور ایجاد میشه و هم مردم ناراضی، هم بانکدار ناراضی، هم سپرده گذار ناراضی، هم وام گیرنده ناراضی. این وسط یک کسی اگر بتونه از این شکاف تورمی در نرخ سود استفاده کنه دیدگاه دلالی است، الواقع مردم در هم سپرده گذار هم وام گیرنده همه متضرر شدن.
درسته. آقای مشکانی، آیا در کنار به حال نهادهایی که متولی اصلاح نظام بانکداری در کشور هستن، حالا بانک مرکزی گرفته و به حال وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه بالادستی بانک مرکزی، آیا در محافل دانشگاهی هم همچین دغدغه‌ای وجود داره که به حال نقطه نظرات اساتید علم اقتصاد در قالب نظرات کارشناسی به دولت ارائه بشه و اونها به حال یک نقشه راهی رو از منظر آکادمیک و در واقع حوزه علم اقتصاد به دولت ارائه بکنند؟
مشکلی که بالا در مورد ساختار بانک خیلی وجود اومده، یک مسئله تقریبا میشه گفت بین رشته‌ای، یعنی فقط مختص بانکی نیست. یکی از علتهایی که ما داریم در مورد همین رشد پول، مسئله سیاست مالی ما و مشکلات در سازمان برنامه وجود داره که به هر حال کسب بودجه‌ها میاد عمدتا پولی میشه و اون کسی و اون فشار میخوان میاد به سیستم بانکی در نهایت خودش تخلیه کنه واسه پنج پول میشه. اگر این بخواد اصلاح بشه، اولین کاری که باید انجام بشه اینه که دولت باید پیش قدم بشه. یعنی این کاری نیست که دانشگاه باید پیش قدم بشه.
درسته.
چه مشکل در درون سازمان برنامه است. یعنی
حالا حداقل پیشنهاداتی مثلا داده بشه که ما باید مثلا برای
افراد دلسوزی در دانشگاه ها وجود دارن. یه چند دانشگاه ما داریم که به نوعی این مسائل چون مرتبط به رشته های اقتصاد اسلامی میشه و مالی اسلامی میشه، چند تا دانشگاه ما بیشتر نداریم که تو حوزه کار کنه. دانشگاه درجسته هستن. اساتیدی در این دانشگاهان از مختلفی من سابقه این چون آشنای دورا دور داریم دیدم طرحهای بسیار خوبی هم نوشتن، پیشنهاداتی دادن، تقریبا میتونم بگم به بازی گرفته نمیشه. یعنی ضمن این که طرحهایی که داده شده طرحهایی بوده که اما اراده کافی برای که این طرحها اصلا جذب بشه، جمع‌آوری بشه و در موردش بررسی صورت بگیره نیست. من این طرح فعلی هم عرض خدمتتون که به نقد نخبگان اقتصاد اسلامی گذاشته نشده که اونها بیان نظر بدن. تقریبا توسط یکی از کارشناسان نوشته شده قبل از اینکه ارائه بشه به جامعه علمی که اونها نقدی اگر دارن ارائه بکنن که طرح چکشکاری بشه و پخته بشه بعد بره داخل صحنه علنی مجلس، متاسفانه این روال انجام نشده. در مستقیما رفته داخل صحنه و داخل صحنه هم استفسار داری که این چند ماه آخر مجلس عمدتا یک فشار وجود داره در مورد طرحهایی که عقب افتادی که هرچه سریعتر اینها تصویب بشه. این نگرانی وجود داره که داخل سن هم آنچنان که باید و شاید این طرحها مداقه انجام نشه و یه مقدار سرسرکی گرفته بشه این مسائل و فرصتی هم نیست که از کارشناسان دعوت بکنن که نقطه نظری اگر دارن اونها در اختیار کارشناسان یا نمایندگان مجلس قرار بدن که نمایندگان با اشراف بالاتری نسبت به تبعاتی که اینطور قوانین دارن بتونن رأی بدن. این کار هم انجام نشده. عرض کردم که هم در مورد اینکه این طرح همزمان شده با فشار بسیار شدید تحریم‌ها که بر دوش بانک مرکزی سنگینی می‌کنه و هم از اون طرف به ماهای انتهای مجلس رسیدی و اینکه نمایندگان مجلس آروم آروم درگیر حوزه‌های انتخابیاتشون میشن برای انتخابات مجلس، از نظر زمانی کاملا غلط بوده. تو این مقطع زمانی طرح داره داخل سیستم قانونی کشور بخواد بررسی بشه و تبدیل به قانون بشه، اینها به نظر ما اشکالاتی است که وجود داره و اصلا در مقطع زمانی نباید مطرح میشد. جدا از اینکه خود طرح ایراداتی بهش وارد هست، در مقطع زمانی هم نباید طرح میشد و اینکه مجلس هم اگر بخواد با فوریت و با عجله بخواد این طرح رو بررسی بکنه، من فکر میکنم یک روال کجی پایه‌گذاری میشه که در نهایت ما چند سال بعد بگیم این طرح رو اصلاح بکنیم و فقط زمان رو داریم از دست میدیم.
درست. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب مشکانی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر. خدا نگهدارتون.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به ابهامات طرح بانکداری که آقای عبدالله مشکانی کارشناس مسائل اقتصادی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خواهش میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 301035 یکی از پلهای ارتباطی ما با شما مخاطبان هست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شما میتونید اپلیکیشن رادیو رو هم بر روی گوشی تلفن همراهتون از طریق سایت ایران صدا نصب کنید و با دسترسی به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو برنامه‌های این شبکه رادیویی رو به طور 24 ساعته در هر جایی که هستید شنونده باشید. ما بچه‌ها شنونده همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به انتقادها از برخی رویکردهای ضد تولیدی در کشور.